أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. خودم و شما نمازگزاران مؤمن، برادران و خواهران عزیز را به رعایت تقوا دعوت می کنم، هم تقوای در شؤونات فردی مخصوصا در خلوتها، هم تقوا در شؤونات خانوادگی، در رفتار با دیگران، در رفتار با بزرگترها، در رفتار با کوچکترها، رفتار بین والدین و همسرها. رعایت تقوا موجب آرامش و موجب رضایت خداست و هم دعوت میکنم به رعایت تقوا در شؤونات اجتماعی، در شؤونات سیاسی، که اگر تقوا در همه این موارد رعایت بشود و درک حضور خداوند رعایت شود، انسان همیشه نورانی خواهد بود، همیشه خوش اخلاق خواهد بود و دل نازنین امام زمان رو شاد خواهد کرد انشاءالله تعالی. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خداوند برای هر امتی رسول و پیامبری را ارسال فرمودند که به مردم بگویند خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. در بحث قرآنی وقتی حرف از طاغوت پیش میاد که فرمودن از طاغوت اجتناب کنید، معنای گسترده ای دارد. هر آنچه که انسان را از عبادت خداوند باز دارد در حکم بت است، چون مانع را، و آن بت هم طاغوت خواهد بود. غیر از آن که به مشرکان، به کافران، به کسانی که از ولایت الهی فرار کردند و به دور از حکومت الهی خود را سردمدار مردم دانستند، قرآن اینها را طاغوت می نامد. غیر از آن که بت‌ها را خداوند مصداق طاغوت می داند که انسان نباید بت پرست باشد، نباید زیر سلطه ستمکاران و ظالمان برود که اینها مصداق طاغوت هستند، بلکه اگر انسان از شیطان پیروی کند، از هوای نفسانی خود پیروی کند، این هم مصداق طاغوت خواهد بود. لذا پیامبران اعظم الهی آمدند تا ما بندگان را از اطاعت بت، اطاعت طاغوت، اطاعت نفس و از اطاعت شیطان برحذر بدارند و همه را یک پارچه و یک واحد تحت حکومت الهی در بیاورند. و این در واقع پرستش خدای متعال و انتخاب خداوند به عنوان ولی و سرپرست و حاکم مطلق، این موجب وحدت همگانی مردم می شود، نه فقط در یک محله، نه فقط در یک شهر، بلکه در سراسر عالم همه موظفند تحت حاکمیت الهی در بیایند. این سفارش قرآن ماست و سفارش همه انبیای الهی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فلسفه بعثت انبیای عظام می فرمایند اما بعد فإن الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بعثه بالحق لیخرج عباده من عبادت عبادهی الی عبادته. چقدر زیبا فرمودن امیرالمومنین. حضرت فرمود خدای متعال پیامبر آخر الزمان را مبعوث کرد تا مردم را از عبادت بندگان، از عبادت سرمایه داران برحذر بدارد و همه را یک پارچه دعوت کند به عبادت خدای متعال. چون در زمانه پیامبر عزیز اسلام مردم عربستان و بسیاری از مناطق جهان ثروتمندان و صاحبان مکنت را ولی خود می دانستند، غیر از آن که بت پرستی می کردند کاملا تسلیم قدرت‌های سرمایه‌داری بودند، کأنه عبد آنها بودند، که پیامبر فرمود همه شما مستقلانه، همه شما آزادانه بایستی عبد خدا باشید، نه عبد بندگان دیگر بندگان که اونها هم باید بنده خدا باشند. انسان باید عبد خدا باشد، نه عبد عبد. این از آموزه های زیبای دین ماست. اگر دقت بفرمایید در سیره عملی پیامبر و همچنین سیره عملی امامان معصوم ما و سیره عملی دانشمندان، علما، عرفای ما، ذره‌ای و ذره‌ای دل به طاغوت نمی دادند، محکم می ایستادند در مقابل طاغوت، در مقابل شیطان کرنش نمی کردند. از ثروت دیگران و از قدرت دیگران نمی هراسیدند، حق را تشخیص می دادند و پای حق می ایستادند و دفاع می کردند. چقدر علمای بزرگی داشتیم در طول تاریخ که یک تنه در مقابل قدرت‌های طاغوتی ایستادند، قد علم کردند، سینه سپر کردند و دفاع کردند از قرآن، دفاع کردند از دین، دفاع کردند از امامان ما. خونها ریخته شد در این مسیر تا نوبت به ما رسید. ما هم باید این گونه زندگی کنیم. ما هم نباید مرعوب قدرت‌های پوشالی مستکبرین باشیم، طاغوت‌های پوشالی باشیم. عبد خدا هستیم، افتخار می‌کنیم و راه شهدا، راه علما، راه عرفا رو ادامه میدیم ان شاء الله به برکت نور علمایی که چراغ جامعه هستند. این هم مسیر درست و دقیق زندگی ما. یکی از فلسفه های تجمع عزیزان ما و نمازگزاران ما در روز جمعه در مصلا همین حس یگانگی و حس اون وحدت و یکسان بودن هست. همه ما در کنار هم با وحدت، با همدلی، با دلسوزی، با مهربانی زیر پرچم خدای متعال، زیر پرچم اسلام تسلیم هستیم. اگر این حس زیبا در وجود ما خوب شکل بگیره هیچ کسی را غریبه نمی دانیم. هر که باشد، چه همسایه باشد، چه از روستای دیگر باشد، چه از شهر باشد، همه را یکی می بینیم. همانطوری که برای برادر خودمان دل می سوزانیم، برای همسایه هم دل می سوزانیم. چرا؟ چون دل ما و دل اونها همه به سمت خدا، نگاه ما نگاه الهی می شود، همه را یکسان می بینیم، همه را با نور قرآن می بینیم. این نور را خداوند به دل مؤمن می تاباند که همه را یکسان ببیند. ببینید بعضی از آموزه های دینی ما چقدر دل نشینند، گرچه همه دل نشینند، اما بعضی چیزها را که انسان نیاز بهش داره و مطالعه می کنه می خونه ببینید چقدر زیباست. در آداب تجارت در کتاب‌های فقهی ما فقها و مراجع ما اینطور تحلیل می‌کنند. ببینید عزیزان، ما در زندگیمون شکی نداریم که باید کار کنیم، باید فعالیت کنیم، تجارت کنیم، کسب سود کنیم، از سود تجارت خودمون برای رفاه زندگی مادی و معنوی و ذخیره آخرت استفاده کنیم. هیچ منی وجود ندارد، منتها حلاک. حالا ببینید این نکته رو که گفتم بسیار دلنشینه، چقدر زیباست. می‌فرماید مسلمانان انقدر دلهاشون به همدیگر نزدیک است و احساس یگانگی میکنن، فرمودن مستحب است اگر کاسبی زندگی خوب و مرفه دارد و نیازی به سود آن کالایی که میفروشد را ندارد، مستحب است که آن کالا را بدون سود بفروشد. ببینید مستحب است، چقدر زیبا میگید. چون نگاه دین نگاه تعالیه، نگاه کف ابتدایی نیست. میفرماید نیاز داری بفروش، سود بگیر منصفانه که زندگیت بچرخه. اما اگر خداوند به تو مکنت داده، نیازی به اون سود نداره، زندگیت خوب داره میچرخه، مستحب به تو اون جنس را، اون متاع را، اون کالا را به یک مسلمان دیگر بدون سود بفروشی. مستحبه، خداوند از اون طرف چند برابر بهت میده، چون به قلبت نگاه میکنه، چون به دلت نگاه میکنه. در برخی از مغازه ها تو کشور که قدم میزنی، دور میزنی تو محله ها، شهر رو میری، برخی از مغازه ها نوشته است که نسیه داده نمیشود. اما بعضی از بزرگواران رو بنده به چشم دیدن، در مغازه شون تابلو زدن نسیه داده میشود، حتی به شما نسیه داده میشود، حتی به شما. چرا؟ چون این آقا قطعاً یه ارتباط خوب با خدا داره، فکر میکنه، میگه خب ممکنه خانواده هایی پیدا بشن نان شب نداشته باشن بخورن. منی که خداوند برکت زندگیم رو، رزق زندگیم رو زیاد کرد، نعمت سلامتی به من داد، قدرت تفکر به من داد، فکر اقتصادی به من داد، خوب میتونم درآمد در بیارم، کسب درآمد کنم، میاد با خدا معامله میکنه، میگه خدایا تو به من گفتی انفاق کن، یک راه انفاق همینه که یک نفر به من اعتماد کنه و بیان از من نسیه ببره. آقایی رو دیدم که مغازش نزدیک مسجد بود، درب مغازه رو قفل نکرد، روی تابلو نوشت هر آنچه که نیاز دارید بردارید و پول آن را داخل دخل بگذارید، اگر قیمت را نمیدانید نسیه ببرید و بعداً پرداخت کنید. چقدر زیباست این نگاه، چقدر خداوند این گونه دلها را دوست داره که احساس همدردی بکنه، هم مایه خجالتی دیگران نشه. چقدر خوبه شخصی منظرش مهمان میاد، سرزده میاد، ممکنه این آقا نتونه مهمان رو خوب پذیرایی کنه، حداقل میدونه یک جایی هست که پناهگاه و مأمنشه، به راحتی میتونه بره خرید کنه، آبروش حفظ کنه. این نگاه دینی بسیار زیباست. اهل بیت اینا رو توصیه میکنن. آقا جان، امیر المؤمنین علی علیه السلام، ببین تصور شما این نباشد که امامان ما در فقر بودن، هرگز هیچ امامی از امامان ما در فقر نبودن، منتها فقیرانه زندگی میکردن، ساده زندگی میکردن. امیر المؤمنین علی علیه السلام در آن 25 سالی که خانه نشین بودن، آنقدر باغ آباد کرد، انقدر غنات حفر کرد، سرمایه امیرالمؤمنین علیه السلام به حساب الان که ما در این عصر هستیم، درآمد حضرت به نرخ امروز سالیانه بیش از 10 میلیارد تومان هست. اینو محاسبه کردن، یعنی امیرالمؤمنین در عصر ما اگر زندگی میکرد، درآمد حاصل از زحمات حضرت در باغهای متعدد الان بیش از 10 میلیارد تومان در سال بود. کم زحمت دست خودش بود، عرق ریخت انجام داد. اما تاریخ گواه میده که امیر المؤمنین از این درآمدهای بیکران ذره‌ای به منزل نمی آورد. تمام محصولات رو وقف فقرا و ایتام کرد. این امیر المؤمنین اونیست که وقتی روزه میگیره برای افطار، لقمه‌ای برای افطار رو باید دوباره از خدا بخواد. این گونه امیر المؤمنین جاودان شد، خدایی شد. خدا جاودانه، هر کسی رنگ خدا رو بگیرد هم جاودان میشود. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده، به همه ما کمک بکنه اون فهم و نورانیت دین را به دل ما درک بکنیم و در زندگی انشاءالله پیاده کنیم. صلوات محمد بفرمایید. در این هفته مناسبت‌های فراوانی هست که بسیاری از این مناسبت‌ها فرخنده و با برکت هستند. یکی از مناسبت‌ها ولادت جناب عبدالعظیم حسنی است که این بزرگوار سفیر امام هادی علیه السلام به شهر ری ما بود که ایشون تشریف آوردن، عقاید مردم رو، دین مردم رو، فقه مردم رو، زندگی و اخلاق مردم رو با زندگی اهل بیت آشنا بکنه. این بزرگوار چون در کشور غریب دفن شدند، در روایات هست با توجه به اون شأن و منزلتشون فرمودن هر کسی جناب عبدالعظیم حسنی را در شهر ری زیارت کند گویا امام حسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده است. خیلی مهمه این. علتش میدونید چیه؟ یکی از علتها و حکمتهاش اینه، امام حسین علیه السلام برای دین مردم و برای نجات مردم از ظلم و ستم قیام کردند. عبدالعظیم حسنی هم سفیر امام شدند، اومدن ایران تا دین مردم را اصلاح کنند. هر کسی در راه دین خدا تلاش بکند در راه امام حسین است. لذا فرمودن علما، دانشمندان، این بزرگواران حتی اگر به مرگ طبیعی از دنیا بروند، اگر عالم عامل بوده باشد و ولی خدا شده باشند، ثواب ایشون، ثواب فعالیتش، ثواب جهاد در راه خدا و مقامش از مقام شهدا برتر است. لذا عبدالعظیم حسنی دارای شأن و منزلت فوق‌العاده است. همچنین در این ایام شهادت آیت الله مدرس رو داریم و شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، هر دو در همین هفته است. دو سه نکته ای رو درباره این بزرگوارا بگم. شهید مدرس دارای ویژگی‌های ارزنده است. یک سید نورانی، اهل نماز شب، کسی که اخلاقش زبان زد است، رفتارش با خانواده زبان زد است. از طرفی هم مسئولیتی را که در مجلس به عهده دارد و 5-6 دوره نماینده مجلس بود در دوران مشروطیت، قد علم کردن این بزرگوار در مقابل استکبار، در مقابل استعمار فوق‌العاده است. 5-6 خصلت بسیار ارزنده دارد که من به دو تاش اشاره میکنم. یکی از ویژگی‌های خوب شهید مدرس مسئله مردمداریش بوده، مردمدار بوده. ورد زبانش اینگونه بود، میگفت ما که ولی مردم نیستیم، ما اهل مجلس وکیل مردمیم و مردم ما موکل ما هستند. هر آنچه که در مجلس اتفاق میافتند من باید به مردم بگم، مردم بدانند که ما که وکیل اونها هستیم در مجلس چه کار میکنیم. خاطراتی از خانواده ایشون ثبت و ضبط شده. گاهی به ایشون اعتراض میکردن، میگفتن حضرت آقا شما اتفاقات سیاسی مجلس رو وقتی میارید سر کوچه به آقای عبدالکریم میگی، یه بدحالی بود سر کوچه‌شون اسمش عبدالکریم، بهش میگفت آقا مسائلی که توی مجلس اتفاق میفته و مسائل کلان مملکتی رو چه نیازی بیا 10 دقیقه 15 دقیقه پیش اون بدحال بشینی برای تعریف کنی، در شأنت نیست. میگفت نه، کی گفت که در شأن ما نیست؟ این مردم ما رو انتخاب کردن، ما خواسته های مردم رو که به حق باشه بایستی در مجلس مطرح بکنیم و بر اساس موازین دینی اون رو تبدیل به قانون کنیم. لذا مردم باید بدانن که منی که وکیل او هستم در مجلس چه میگذره. این اوج مردمداری ایشون بود که پیاده میرفتن این طرف اون طرف سرکشی میکرد. این فوق العاده خصلت خوبی بود. یکی از ویژگی ها و خصلت های دیگرش که بسیار بارز هست و همه اذعان کردن این است: دشمن شناسی و دشمن ستیزی. اهل علم یه تحقیق بکنن، سال 1991 یک قراردادی رو استعمار مکار انگلیس قرار بود که در ایران تصویب بکنه، که بر اساس اون قرارداد 1991 خارجی ها در امور نظامی و در امور مالی ایران حق دخالت داشتن و حق شراکت داشتن. شهید مدرس یک تنه در مجلس در مقابلش ایستاد، گفت ما ایرانی ها باید مستقل باشیم، رسخ و فسخ امور ایران باید به دست خود ایرانی ها باشد. این عبارتش رو دقت بفرمایید، گفت این قرارداد، منظور همون قرارداد 1991، حرف شهید مدرس اینه، فرمود این قرارداد میخواهد استقلال مالی و نظامی ما را بگیرد، اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد. ببینید جملات رو دقت کنید، حالش، مالش، حیثیتش همه باید به دست ایرانی ها باشد، اما این قرارداد خارجی ها رو بر دو چیز مهم مملکت شریک می کند، یک در مسائل مالی، دو در مسائل قوه نظامی. لذا ایستاد و اجازه نداد این قرارداد تصویب بشه. یک مرد الهی که خدا رو در نظر می گیره، قیامت رو در نظر می گیره، استقلال مملکت رو در نظر می گیره، از اون طرف خون شهدایی که به پای این نظام و این انقلاب ریخته شد رو نگاه میکنه، تمام قد در مقابل استعمار نیست، در مقابل مستکبرین نیست. مگر ما ایرانی ها چه کم داریم؟ تحلیل عالی، قوت علمی، ابتکارات، اختراعات فوق العاده. اگر از همین نیروهای داخلی استفاده بکنیم هیچ قدرتی در جهان به پای قدرت ایران نمیرسه انشاءالله. شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی رو داریم در هفته آتی. یه فرازی از یکی از نامه هایی که خودشان نوشتن رو براتون بخونم. میرزا کوچک‌خان جنگلی در یکی از نامه هاش میفرماید عاری از شرف میدانم، عاری از شرف میدانم کسی را که حقوق و حاکمیت و استقلال مملکت را فدای شغل و مقامش کند. خیلی جمله دقیقیه. ببینید رهبر معظم انقلاب در سال 82 اگه اشتباه نکنم فرداد 82 در یکی از سخنرانی‌هاش فرموده بود که امثال من، حضرت آقا داره خطاب به خودش می‌فرمه، امثال من و صدها نفر از قبیل ما باید فدا بشویم، جانمان را بدهیم، مالمان را بدهیم، آبرویمان را بدهیم تا نظام اسلامی بماند. یعنی اگر یک جایی پای منافع من و پای منافع نظام وسط آمد، در مقام انتخاب خودم رو باید فدای نظام کنم. خیلی دین ما لطیفه، حتی در امور سیاسی. سیاست ما که از دیانت جدا نیست، کربلای ما عین سیاست بود، غزیه غدیر خم امیرالمومنین عین سیاسته. اونی که میگن آقا شما خوب برید با سیاست کاری نداشته باشید، اون سیاست دیانتی نیست، اون سیاسی بازی هاست که آمریکا و امثال آمریکا دنبالش هستن، اون خود دین باش مخالفه. اما سیاست درست، سیاستی که توش دیانته، عین دیانته، اون باید شکل بگیره تا احکام الهی روی زمین جاری بشه. بسیاری از احکام خداوند لازمش ایجاد حکومته. اونی که استکبار میگه سیاست رو بگذارید کنار، به مردم ایران بگید برن تو خونه‌هاشون نماز بخونن، ما با نمازشون کاری نداریم، ولی در امور سیاسی دخالت نکنن، گزاف میگن. ما که سیاست رو جدا نمیدانیم، عین دیانت ما. باید حکومت دینی تشکیل بشود، باید پالایش بشود، باید نیروهای انقلابی تربیت بشوند، در رأس نظام قرار بگیرند. ببینید مقام معظم رهبری هم در مراسم اعطای سردوشی به ارتشی های بزرگوار و هم در جمع پرشور بسیجیان که روز چهارشنبه اتفاق افتاد چه جملات نابی رو فرمودند. همین بحث روی کار آمدن نیروهای انقلابی، روحیه جهادی و روحیه بسیجی داشتن، این میتواند مملکت رو نجات بدهد. شمایی که از خدا میترسید خودتون رو فدا میکنید، اما اونی که از خدا نمیترسه همه چیز رو فدای خودش میکنه. این لطافت دین رو بایدی در نظر داشته باشیم. انشاءالله روز جهانی معلولان رو داریم برای هفته آینده که انشاءالله باید برنامه‌ریزی بکنیم، سرکشی کردن، حواسمون باشه به معلولین، چه اونهایی که مادرزادی هستن، چه در اثر حوادثی این معلولیت برشون عارض شد، چه جانبازان و معلولان سرفراز ما که در جبهه های نبرد این اتفاق برشون افتاد، یه مقداری به اونها رسیدگی بکنیم، توجه داشته باشیم، فراموششون نکنیم. من در شهرستان نجف آباد که بودم یک بار به اتفاق بزرگواران امام جمعه و مدیر مدرسه و دیگران که رفتیم به معلولین سر بزنیم، اونجا یکی دو تا از این معلولین حرفهایی زدن که شاید به شما بگم 10 دقیقه فقط ما اونجا نشستیم گریه کردیم، یعنی نمیشد تحمل کرد، واقعا سخت بود. با ویلچر میان اونجا ازشون مراقبت بکنن، گاهی که حالشون خوب میشه میان در سمت شهر. نگاه تلخ بعضی از افراد، نه نگاه تلخ بعضی از افراد که با اونا مواجه می شدن بسیار آزاردهنده بود. یکی از این معلولین به بنده گفت که آقا ما خدا رو شاکریم، عمرمون رو، جانمون رو، نفسمون رو برای رهبرمون، برای انقلابمون، برای دینمون گذاشتیم، افتخار هم می کنیم، اما یک چیز ما رو خیلی آزار میده و اون این که وقتی وارد سطح شهر میشیم با یکی که میخواییم صحبت کنیم، گاهی میبینیم به بغل دستش کنایه میزنه و با دستش اشاره میکنه، دیگه اینا عقل نداره. میگم هیچ چیزی آزاردهنده تر از این برای ما نیست. به هر حال اونا تیر و ترکش های جبه ها رو به تن گرفتن، تیر و ترکش ها و کنایه های زبانی مردم رو هم دارن به جان میخرن. مقامشون پیش خداوند بسیار ارزشمنده. در طول سال گاهی وقت بگذاریم، نه فقط اون هفته‌ای که اختصاص به اون داره، نه ماهی یک بار، دو ماه یک بار، هر وقت به یادمون افتاد گذر بخور به یه حال احوال بپرسیم 10 دقیقه 15 دقیقه آف چه خبر. بعد از این معلولین و عزیزان ما ابتدای انقلاب قطعه‌ها شدن و روی تخت هستن و تا به حال هم دیگران دارن کارهای شخصیشون رو انجام میدن. فردای جامعه نباید مدیون اونها باشیم، حتی اگر اینی که یه سرکشی بکنیم و تعهد ببنیم با خدای متعال که راه اونها رو انشاءالله تعالی ادامه بدیم. انتهای هفته آینده، اواخر هفته آینده، ولادت با سعادت امام 11 امام حسن عسکری پدر شریف آقا بقیت الله العظم مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرج و شریف رو داریم. صلوات الله. انشاءالله تعالی هیئت های مذهبی، مساجد، جاهایی که مراسم رو به رسم هر سال برای چنین شبی تدارک میبینند، امسال هم فعالتر از سابق انشاءالله. به هر حال میلاد پدر امام عصر ماست، شب کمی نیست. انشاءالله همه جا فعال باشید، سخنران دعوت بکنید، مداح دعوت بکنید، مولید خوانی بکنید، معرفت بخشی بکنید و اون شب خصوصا دعا کنید برای ظهور و فرج مولامون امام زمان علیه السلام. انشاءالله خداوند همه ما رو در مسیر هدایت و ولایت ثابت قدم بدارد. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا این نگاه جهادی و روحیه بسیجی را روز به روز در دلهای ما، در اعضا و جواره ما بروز و ظهور بفرما. خدایا خداوند را همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبر عزیز ما را و همه کسانی که برای مردم و برای جوانان زحمت می‌کشند خالصانه بر توفیقاتشان بیفزایید. خدایا خداوند را دشمنان داخلی، دشمنان خارجی، شرشان را به خودشان برگردان. جوانای ما، فرزندان ما، نسل ما را تا روز قیامت در مسیر قرآن ثابت قدم بدار. همه مریضای اسلام، مخصوصا مریضای منظور، جانبازان سرفراز، مظلومین در بستر خوابیده‌ها، اسیر بیمارستان‌ها، لباس عافیت بر قامتشان بپوشان.